مصداق‌ها رو هم جمع کنیم، مطمئناً آقای نجف منیش با تمام مصداق‌ها اگر تعدادش رو بررسی بکنن می‌بینن که شاید نسبت به واقعیت شکاف وجود داره. دوم، اونهایی که گردآوری شده انقدر وقت گیره برای حل کردنش که شما تا میایین اون مشکل رو حل کنید ده ها مشکل دیگه خودش
رو سال طول کشید اولش. درست.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم. ما از شنوندگان محترممون هم میخوام که با شماره 1035 سوالات خودشون رو مطرح بکنن که از کارشناسان محترم برنامه ما بتونیم سوال بکنیم. در خدمت آقای محمد رضا کارگر هستیم، مشاور معاونت توسعه و کارآفرینی وزارت کار. آقای کارگر، عرض سلام و ادب به حضور شما.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، مهمانان محترمتون و شنوندگان محترم برنامه گفتگوی اقتصادی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای کارگر. ما امروز حالا هم در خدمت آقای دکتر روستا، هم در خدمت آقای مهندس نجفی منش هستیم و موضوع برنامه‌مون قوانین، مقررات‌ها و دستورالعمل هاست که در واقع اقدامات ضروری که برای بهبود فضای کسب و کار لازم هست رو داریم بررسی میکنیم توی حوزه مقررات. اتفاقی که افتاده، حالا یه پیامکی هم از یکی از شنوندگانمون هست که من این رو الان میخونم که فکر میکنم در واقع شروع خوبی باشه برای در واقع کلامی که با شما خواهیم داشت. نکته‌ای که ایشون اشاره کردن بحث مقررات مخل کسب و کار هست و اینی که تو حوزه کارآفرینی کاری رو آغاز کردن و از جاهای مختلف به ایشون رجوع کردن و حتی برای تعطیلی کارشون هم دارن اقدام میکنن، در صورت اینکه ایشون یک کارآفرین هست، یه استارتاپی هست، شروع کرده و فعالیت خودش رو قرار هست گسترش بده. فکر میکنم حالا اصلا ایشون شاید آشنا نبوده که باید چجوری مجوزها رو بگیره، یا وقتی متوجه شده ترجیح داده که حالا فعلا به این صورت شروع بکنه. من فکر میکنم با این موضوع آغاز بکنیم که آیا واقعا این قوانین و مقرراتی که مخل کسب و کار هست و باعث میشه که کارآفرینان ما هم با این موضوع لطمه بخورن و کارشون پیش نره، ما چه باید بکنیم توی این حوزه که باعث تسهیل این امور بشیم در فرایندهای کاری که میخوان داشته باشن؟
ببینید، حقیقتش این هستش که وضع قانون و مقررات اساساً برای تسهیل امور هست. اگر جایی ما ببینیم که تسهیل امور صورت نمیگیره، روابطی که بین مثلا کارگر و کارفرما و فعال اقتصادی و حوزه هدفش به خوبی پیش نمیره، به این معنی هستش که قوانین مقررات نتوانستن وظایف و نقش نهادی خودشون رو به درستی ایفا کنن.
بله.
مثال بارزش شاید بحث قانون کار باشه که حالا وزارت کار بیشتر درگیر هست. وقتی که کارگر و کارفرما هر دو از این فضا تا حدود قابل توجهی ناراضی هستند، اعلام رضایت نمی کنند، بدین مفهوم هستش که آنچه تحت عنوان قانون کار نگاشته شده و در حال اجرا هست نتوانسته نیاز مورد نظر رو در تسهیل این رابطه و تقویت اون عهده‌دار بشه و بنابراین نیازمند اصلاح بازنگری هست. از این منظر اگر نگاه کنیم، بسیاری از قوانین مقررات ما باید حداقل به روز بشن، متناسب با تغییراتی که در نیازهای جامعه هدفشون اتفاق میفته و ما خیلی دشوار نسبت به اصلاحات اقدام میکنیم و اون رو دچار فرایندهای خیلی پیچیده‌ای کردیم، حالا به جهت ساختار نظام حکمرانیمون و مباحثی که در این حوزه مطرح میشه. اما دو نکته رو باید در کنار قوانین مقررات به نظر من بهش توجه داشته باشیم. در فضای کسب و کار لازم هست که از محیطی که در حقیقت رانتیر شده و مشوق سفت بازی و دلالی هست، ما به نوعی دور بشیم. وقتی که سیستم نظارتی شفافی نباشه و نتونه درآمدها رو خیلی واقعی نشون بده، کاهش هزینه های مبادله رو جدی نگیره، ما در حقیقت داریم به فعالان اقتصادی علامت میدهیم که به سمت تولید و اشتغال نیایند، بروند به سمت فعالیت هایی که عایدی بیشتر داره، نظارت و پاسخگویی کمتر داره و سهلتر و کم دردسرتر هست. نتیجهش این میشه که بخش عمده ای از فضای کسب و کار محسن اقتصاد ما میره به سمت مباحث حالا دلالی سفته بازی و این موضوع غلبه میکنه بر حوزه تولید. نکته دیگه که باز خیلی در کنار این قوانین مقررات مهم هست و باید همیشه بهش توجه داشته باشیم، بحث ثبات و در حقیقت پایداری فضای اقتصادی و خود این قوانین مقررات هست که در عمل آنچه که ما تحت عنوان اصلاحات مکرر قوانین یا تصویب بسیار قابل توجه قوانین انجام میدیم، نتیجهش این بوده که تنبیه مثلا خوش حسابی هست، کسی که مالیاتش رو به موقع داده از یک سری مشوقها و بدهی‌ها برخوردار نمیشه، کسی که بیمه‌ش رو به موقع پرداخت نمی‌کنه، کسی که تحصیلاتش رو به موقع عدت نمی‌کنه، اینها معمولاً مشمول یک سری بخشودگی‌ها و امس و معافیت ها میشن و نتیجه این میشه که ما داریم باز علامت میدیم به فعال اقتصادی که میتوانید با عدم رعایت قوانین مقررات بدون اینکه هزینه قابل توجه بپردازید همچنان به فعالیتتون ادامه بدید. برایند این عوامل به نوعی میتونم بگم که باعث شده که ما فضای کسب و کار خیلی خوبی نداشته باشیم و اقداماتی هم که میخواییم در این حوزه انجام بدیم باز از جنس تصویب قوانین و مقررات هست که تقریبا حداقل ما که در بدنی دولت هستیم الان یکی از ساده ترین کارها برامون شده که بریم مثلا یک ماده واحده، یک ماده جدید قانونی رو تصویب کنیم. به نسبت اصلاحات زیربنایی و بنیادی که در یک سری از رویه ها و اصول باید انجام بشه، الان اصلاح قوانین شاید کار سهلی شده.
بله.
در صورتی که خب همونطور که آقای دکتر روستا و همینطور جناب نجفی منش هم فرمودن، ما در حوزه اجرا و اینکه یک سیستم بازخوردگیری مناسب داشته باشیم و بتونیم عکس العمل‌های به موقعی رو نسبت به قوانین مقرراتی که حالا مخل هستن یا آسیب‌هایی رو ایجاد می‌کنن انجام بدیم و اصلاحات به موقع و در کوتاه‌ترین زمان انجام بشه که مسئله حالا تولید یا فعال اقتصادی رو مرتفع کنه، کمتر مورد توجه
خواهش میکنم. اگر اجازه بدید عذرخواهی میکنم اگر که نمیدونم کلامتون تمام شد.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای نجفی منش هم سوال داشتن از حضور شما که من خواهش میکنم.
جناب کارگر عرض سلام و ادب و احترام. بیایم از همین فرصت یک کار رو انجام بدیم. ببینید شما در مورد کارهای سخت و زیان‌آور ماده دو آیین‌نامه شما میگه برای اینکه یک کاری رو تشخیص بدن که سخت و زیان‌آوره باید اندازه‌گیری بشه. من سوالم اینه چطور یک کارشناس میاد یک کارگر که 20 سال پیش در یه واحدی کار کرده بدون اندازه‌گیری تشخیص میده که این سخت و زیان‌آوره؟ حداقل شما میتونید، چون قبلا سازمان تأمین اجتماعی از وزارت کار جدا بود شاید این حساسیت وجود نداشت، اما الان چون همه تحت یه مجموعه هستش فشاری که به اونجا میاد به شما میاد، حداقل شما یه بخشنامه بکنید بگین آقا مطابق آیین‌نامه که خودتون مصوب فرمودین که آقا جون موقعی که میخواد تشخیص داده بشه کار سخت و زیان آور این بر اساس اندازه گیری باشه. اگر این کار انجام بدین یه قدم بسیار بزرگی ما برداشتیم جلو. یعنی ما شاید اصلاحاتی که انجام بدیم خودمون خورد خورد شروع بکنیم و تیکه تیکه این کار انجام بدیم، هم بار شما سبک میشه هم بار ما سبک میشه و هم اصلا میریم به اون سمتی که اول عرایزم خدمتون عرض کردن. اینا میتونه کمک کننده باشه. دوم از این شما فرمودین که خب بعضی از واحدها مثلا پول تامین اجتماعی و غیره رو به موقع نمیدن، کاملا درسته، اما شما ریشیابی کردین که چرا این اتفاق میفته؟ منی که دارم قطعمو درست میکنم پولمو 5 ماه 6 ماه 7 ماه بعد دارم میگیرم. شما بیاید یه برنامه بزنید آقا جون موظف باشه نه فقط برای حال من قطع ساز و خود رو ساز، بلکه برای کل جامعه. کسی که برای شهرداری کار میکنه اصلا یه سندروم شده تو جامعه ما، هر کی برای هر کی کار میکنه پولشو نمیده. خب اینو همه رو گرفتار میکنم. بیاین بزنید آقا جون کسی که کار انجام میداد مولا علی میفهمه اگر کارگر قبلا که عرقش خوش بشه و دستمزدش رو بدی. حالا ما عرقمون صب میکنیم تا یه ما هم صب میکنیم، اما اگر من پولمو نگیرم چجوری میتونم بیام تعهداتم و بیمه مالیاتم بدم؟ من که نمیتونم بدم، اینجا میاد گرفتاری میشه، تامین اجتماعی میاد مالی کارگر منو تامین نمیکنه، تمدید نمیکنه. یعنی همینجوری به دست خودمون مطالب رو به وجود میاریم. ما اصل قضیه برای رونق تولید یه قاعده بذاریم، قانون بذاریم، روش رو بزنیم که آقا جون پول کسی که داره کارش انجام میده حد اکثر یه ماه پرداخت بشه، نه اینکه 7-8 ماه طول بکشه همون واحد رو دوچار مشکل بکنه و همین که بتونه تو انجام تعهداتش نسبت به تامین اجتماعی و جامعه و غیره، حتی به کارگر. خیلی از واحدهای ما چون پولشون نمیگیرن حتی پول حقوق کارگر هم نمیتونن به موقع پرداخت بکنن. شما از این ور اینو درست کنید که بتونه پولش رو به موقع دریافت کنه، اگر تعهد شد چون انجام نداد هزار بار جریمه‌ش هم بکنی. یعنی ریشه‌ای بیایم این قضیه رو حل و فصل کنیم. اگر انشالله میخوایم رونق تولید داشته باشیم که باید داشته باشیم طبق دستوری که برای امسال گذاشته شده، و یکی هم تسهیل بکنیم در تامین مواد اولیه. الان شما مواد اولیه چه داخلی چه خارجی یک مصیبت عظما شده. من میخوام برم فولاد مبارکه مثلا جنس بخرم، میگن نه برو تو بورس. بابا من یه فولاد خاص میخوام، باید سفارش بدم برای من درست بکنه. چرا من اینجا کار من رو سخت میکنی؟ میخوای بگیم برو مثلا توی این بهینیاب که میری، حالا واحد من اینجوریه، من یه شهرستان باید برم مثلا در سرخه، بعد برم در سمنان، بعد بیا توی مرکز. واقعا هر کدوم این عملیات برای یه مواد اولی چقدر وقتگیر و چقدر عذاب آوره. بیایم اینا رو یه مدت تحلیل بکنیم، این کارا رو ردیف کنیم و انجام بدیم. و آخرین مطلبی هم که وجود داره، آقا قیمت مواد اولیه ما نسبت به سال گذشته نزدیک 3 برابر شده. متاسفانه مواد اولیه خارجی که تبعیت مستقیم از دلار داره، مواد اولیه داخلی که بیش از اون حرکت میکنه، یعنی اگر دلار ما 3 برابرش بشه، آلومینیوم 6 برابر میشه اون که تولید داخله، یا مواد فولادی من 4 برابر میشه. یعنی این نیستش که عقب تر بمونه، بلکه جلوتر از اون حرکت میکنه. خب من الان نیاز نقدینگی 3 برابر دارم، میرم بانک میگم آقا به من بده، میگه برو اول وثیقه بیار. یعنی من اول برای تولید کننده قبل از اینکه تولیدمو بخوام افزایش بدم، باید برم ملک و املاک و اینا بخرم که بتونم وثیقه بزنم تا پول بگم. آقا اینا رو میشه حل و فصلش کرد، فقط به خصوص شما در وزارت کار که اشتغال مستقیما هم با شما سر کار داره، یه حرکتای اینچنینی انجام بدین. من فکر کنم هم انشالله بتونیم رونق داشته باشیم، و ما هم در اتاق تهران در خدمتتون هستیم، تمام این راهکارا رو مطالعه شده آماده داریم.
آقای کارگر، من فکر کنم حالا هم من یه نکته هم اضافه بکنم به فرمایشات آقای نجفی منش. اول در فرمایشاتشون ابتدای برنامه فرمودن که این مسائل پایش میشه مطمئنن از فعالان اقتصادی، مثال زدن از اتاق بازرگانی تهران، و اینی که این مسائل جمع‌بندی میشه و حالا مثلا مثل بیمه تامین اجتماعی، اون بازرسی از دفاتر و بقیه مسائل اعلام میشه به اون جاهایی که باید حالا به هر حال زیرابط هستن تا انجام بشه. این تعامل رو شما با دوستان دارید که این بازخوردها رو ازشون بگیرید و بتونید روش پایشی صورت بدید و این قوانین مخل کسب و کاری که حالا تو حوزه خودتون اگر وجود داره از بین ببرید؟
ببینید به هر حال سازوکاری که وجود داره تحت عنوان سه‌جانبه گرایی که فعالان اقتصادی هم از کارگر، کارفرما و همینطور دولت تصمیمات مشترک باید بگیرن، در ظاهر وجود داره و تا حدود قابل توجهی هم رعایت میشه. اما ببینید مسئله اصلی، شاید بخشی از این مباحثی که آقای نجفی منش مطرح فرمودن، از جمله بحث مثلا سخت و زیان آور یا همینطور مباحث تعهدات غیر نقدی که حالا در جامعه هست و مسائل مربوط به تامین مواد اولیه، معلول همون اتفاقاتی هستش که به هر حال تحت عنوان دو نکته اصلی من ابتدا بهش اشاره کردم. و اون اینکه به هر حال اگر ما میبینیم که تعهدات غیر نقد داره دچار مسئله میکنه فعال اقتصادی رو و در حقیقت تأخیر در پرداخت ها مشکل ایجاد کرده در بازار، نتیجه اون تورمی هست که افراد به نوعی سعی میکنن که خودشون رو بدهکار نگه دارن، ارزش موجودیشون حفظ بشه و پرداخت هاشون رو با تأخیر انجام بدن که بخشی از هزینه های عمومی تورم رو بتونن مدیریت کنن. بنابراین اگر ما اونجا ثبات اقتصادی رو بتونیم با سیاست های کلانمون در حقیقت داشته باشیم، نتیجهش این میشه که این طرف مباحث اعتباری مقدار روان‌تر کار میکنه. توی بحث مسائل در حقیقت مشاغل سخت و زیان‌آور، اساسا حالا شاید دوستان ندونن ولی ما تو حوزه اشتغال وزارت تعاون مباحثمون با حوزه روابط کاری بچه تمایزی داره، و اون این که ما به مسئله تولید و اشتغال بیشتر فکر میکنیم تا صرفاً روابط کارگر و کارفرما. بنابراین پایداری رابطه تولید مستلزم این هستش که مباحث مربوط به بهره‌وری در کارگاه دیده بشه. مواردی از جمله مثلا مشاغل سخت و زیان‌آور رو اساساً ما باهاش مسئله داریم، با کلیتش مسئله داریم. وجود اینها یعنی به هر حال همون مسائلی که برای سازمان و حالا برای جامعه پیش میاد تبعات خیلی زیادی هم داره. منتها خب
کل سازمان باید رفع بکنه این موضوع رو.
این همون
چون الان هم آقای نجفی منش این موضوع رو فرمودن، هم شما فرمودین و صحه گذاشتین. میخوام ببینم واقعا الان ما همین موضوع الان میخوام ببینیم که این قوانین اصطلاحا مخل کسب و کار که در نهایت به کسب و کار میخواد اثر بذاره، ما با کجا باید این رو تعامل بکنیم که بتونیم این رو تسهیل بکنیم یا در واقع تغییرش بدیم یا کلا از بین ببریم.
ببینید همه این مسائل یه ذی‌نفعی داره. کسایی که بهره مند میشن از مزایای این مشاور سخت و زیان آور ارتباطاتی دارن با مثلا تشکل‌های کارگری، گروه‌هایی که در پای تصمیم گیری هستن، و این لابی ها معمولا مشکل میکند فرایند اصلاح حالا قوانین و مقرراتی که میتونه کمک کنه به بهبود این فضای کسب و کارمون. میگم به صورت مشخص اگر مسئله تداوم تولید و پایداریش باشه، یک موضوعی مثل مشاغل سخت و زیان آور با انجام اصلاحات بهداشت و ایمنی فضای کار
بله.
اساسا قابل رفع هست و ما نیاز نداریم هزینه و بار مالی رو به کارفرما یا دولت یا سازمان تامین اجتماعی هر کدوم از اینها که باشه، این باری هست که در حقیقت لازم نیست، باید جلوش گرفته بشه. منتها میگم گروه هایی که حالا قدرت چانه زنی دارن کم و بیش مقاومت میکنن در برابر این و متاسفانه کمتر تو بدنه اجرایی هم دوستانی هستن که حاضر بشن هزینه های این استکاک پردازن و به سمت حالا بهبوده.
آقای دکتر شما همون مطابق آیین‌نامه خودتون عمل بکنید کلی مسئله حله. آیین‌نامه ماده دو آیین‌نامه شما میگه آقا اگر می‌خواید باشه باید اندازه‌گیری شده باشه، اما تمام همکاران شما، من مصداق دارم 10 مورد بیش از 10 مورد بدون اینکه اندازه‌گیری باشه میان حکم میدن فقط به خاطر اینکه تو شهر هستن و همشهری هستن و این بنابر میگن گناه داره. ببین سیستم گناه داره رو در حقیقت تمام کار زندگی ما رو به هم ریخته. اون کارگر هم بعدش هم داره ادامه کار میده، بار رو شما به کارفرما و 10 برابر اون بار رو به سازمان تامین اجتماعی دارید اعمال میکنید.
در واقع نتیجه صحبت حالا به فرمایشات آقای مهندس در اینه که این قانون الان داره اجرا میشه ولی از اون طرف داره تحمیل میشه به در واقع سازمان تامین اجتماعی و دولت در نهایت، و از بیت المال داره این هزینه دوباره پرداخت میشه. پس این چه کاری هست که ما داریم این موضوع رو پافشاری نمیکنیم سر رعایتش و عملا اتفاقی که میفته
با مشکل مواجه میشه. خود آیین‌نامه هستم که باید اینجوری باشه، اونم اجرا نمیشه. یعنی اگر طبق آیین‌نامه بیان اندازه گیری با قضیه حله، اما من میگم 10 مورد خود بنده دارم که بدون اندازه گیری اومدن و حکمم دادن.
پس اجازه بدیم پاسخهای آقای کارگر رو بشنویم.
ببینید علاوه بر 10 مورد آقای نجفی زاده، ما صدها مورد از این موارد رو دیدیم و تلاش کردیم برای اصلاح. تشخیص اساسا اگر تشخیص توسط فرد باشه ما باش مسئله داریم، منشأ فساد خواهد بود.
درسته.
که یک نفر یا یک گروه 3 نفره تشخیص بدن که بنده مشمول یک مزیتی میشوم یا نمیشوم، این محل فساد هست حداقل.
کاملا درست.
آیین‌نامه هم اگر اومدیم گفتیم که اندازه‌گیری بشه، مورد زش واقع بشه، به خاطر اینه که بره به سمت اهداف کمی، چیزی که خیلی فرایند تشخیص توش دخالت نداشته باشه. اما به هر حال اصلاح اون آیین‌نامه توی همین سازمان نیازمند همون فرایندهایی هست.
آقای دکتر آیین‌نامه هست، فقط اون آیین‌نامه رو اجرا بکنن.
در واقع فرمایش آقای مهندس بر این هست که اون قانون و اون آیین‌نامه، اون آیین‌نامه اون قانون در واقع به طور کامل اجرا نمی‌شود.
اصلا اجرا نمیشه. این بند دوش اصلا اجرا نمیشه.
خب من فکر میکنم اینها همون مسائلی هست که آقای کارگر توی حوزه شغلات با توجه به تعاملاتی که به هر حال مطمئناً دارین با تشکل‌های مختلف و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، باید این مسائل واکاوی بشه و حل بشه در حد اینی که به هر حال شما درسته می‌فرمایید بحث تغییر قانون زمان می‌طلبه، اما ما در تو آیین‌نامه داریم صحبت می‌کنیم. آیین‌نامه همه اون مسائلی هست که خود در واقع صاحبان این قوانین اومدن آیین‌نامه هاش رو نوشتن و به راحتی هم میتونه تغییراتی صورت بگیره با توجه به اینکه حالا یه قانونی ممکنه به مرور زمان اتفاقاتی سرش بیفته یا اینی که ممکنه طی مرور زمان برسن به اینکه مشکل کجا هست و اون مشکل رو بیان توی کمیته یه کمیسیونی بالاخره به نتیجه برسونن.
حقیقتش این هستش که بسیاری از این موارد از این دست
بله
به جهت یک موارد جزئی و تبصره هایی هست که لابلای همین آیین‌نامه ها و مقررات
حتماً همینطوره
و این باعث میشه که ما مسیر اصلی رو که خیلی کار کارشناسی و دقیق
ایناست که همون ایناست که باید شناسایی بشه و عملاً حذف بشه.
این پروسه‌ای هست که تو جریان اجرا در تعامل با فعالان اقتصادی باید مستمراً مورد بازنگری قرار بگیره. ما سازوکارهای پایش و اصلاحمون یک مقدار باید پویاتر و فعالتر بشه.
ممنون از شما، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. اگر فرمایشی ندارید من با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم. شنیدیم صحبتهای و گفتگوی بنده رو با آقای محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه و کارآفرینی وزارت کار.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم میکنم.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو.
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها.
خب از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه گفتگوی اقتصادی بسیار سپاسگزارم. 30,035 شماره سامانه پیامکی ماست که پیامک های خودتون رو که ارسال بکنید من خلال برنامه خواهم خواند. آقای دکتر روستا، در رابطه با سهم وزارتخونه ها و دستگاه های مختلف برای رفع قوانین مخل کسب و کار، همونطور که الان با آقای کارگر صحبت کردیم، مشاور معاونت توسعه و کارآفرینی وزارت کار، دوستان هم بررسی میکنن میبینن مشکل هست، اما ما این قسمتی که این بتونیم اینا رو واقعا برش داریم یا سهم هر وزارتخونه یا سازمان چیه تو این زمینه به نظرتون؟
ببینید، بحث سهم نیست، بحث نقش هست. نقش هر یک از سازمان ها در همین قانون کسب و کار باید ببینیم چیه. همه سازمان ها نقش دارند، اما با توجه به مشکلاتی که تو جامعه هست، قطعا اولین نکته‌ای که وجود داره بحث قانون کار است، مالیات هست، چون و بعد حالا مسائل تسهیلات مالی و امثال اینها. خب وقتی این سه تا پررنگه، سازمان‌های مسئول باید بیشتر بهش توجه کنن. ما اصلا وقتی صحبت از کسب و کار میکنیم، به نظر من باید روشن بکنیم که کسب و کار سه مرحله داره: برقراری یا ایجاد، بهره برداری و ماندگاری. هر حوزه محدود قوانین، مقررات و اقدامات خاص خودشو داره. اولین نکته اینه که مشکلات کسانی که امروز میخوان کسب و کار را بندازن با مشکلات کسانی که سالهاست فعال بودن یکی نیست. ما چه مسائلی رو باید ببینیم در رابطه با نوآفرین ها، نوپاها، همینطور برای گروه هایی که فعلا فعال هستن یا در مسیر رشد و توسعه هستن. آیا واقعا اومدیم اینها رو دقت کنیم؟ محض اطلاعتون بگم، اولا این رو بهتون بگم، برای اولین بار از ترم گذشته یک کلاس دکترا در دانشگاه شهید بهشتی ایجاد شد به نام محیط کسب و کار. بله، هم درس
میکنم.
اولین بار هست. و من خواهش میکنم همه مسئولین، چه فعالان اقتصادی، چه بخش دولت، هر حرفی دارن، این کلاس هم بسیار باز هست، از جای دیگه هم میان بحث کنیم. و بحث فقط اون نیست، راه یابی، چاره یابی. یادمه در یکی از بحث ها وقتی بررسی کردیم مشکلات مربوط به همین قوانین مقررات، خوب دقت کنین، من را اسامی رو نمیگم، ولی از جمله خود آقای نجف منش هم صحبت شده بود، با نکته هاشون بود، مدارک و اسناد متعدد و مجوزهای مزاحم.
دقیقاً
همین اولین نکته، طرف میخواد یک کسب و کار را بندازه، آنقدر این رو میپیچونیم به انقدر غیر شفافه که طرف در همون آغاز کار تو ذوقش میخوره و بعد کاری که در کشورهای دیگه در ظرف 5 تا 10 روز انجام میشه چندین ماه طول میکشه. ما فرصت سوزی داریم در همون آغاز کار. کنارش میایم برخورد سلیقه‌ای و نه سیستمی و ساختاری. ما بسیاری از راهکارهایی هم که میدیم سلیقه‌ایه، یا برعکس موانعی را که ایجاد میکنیم سلیقه‌ایه. پس هم برخورد موانع سلیقه‌ایه، هم راهکار. کنارش متاسفانه ما باید اینجا واقع بینانه صحبت کنیم. در جامعه‌ای هستیم که متاسفانه فساد، رشوه، کندکاری، مانع تراشی و بهانه‌گیری روز به روز داره زیاد میشه. این را هم نمیتونیم کتمان کنیم. چرا باید یه آدمی که اومده تو این دنیایی که پر از ابهام هست، عاشق سرمایه گذاری، علاقه به سرمایه گذاری داره، با این پدیده ها روبرو بشه و از اول یاد بگیره که برای راه افتادن باید خلاف کنی، باید تسلیم بشی؟ آیا این وجود داره یا نداره؟ آیا در برابر این پدیده ها ما قانونی داریم برای برخورد و آیا برخورد جدی میکنیم؟ چون فرق بین قانون و اجرا، من معتقدم بسیاری از مشکلات در اجراست نه خود قانون. وقتی صحبت از اجرا میکنیم، خود اجرا یک مجری داره، یک شرایط اجرا داره و یک ذینفعان. تا چه اندازه مجریان قانون بهبود کسب و کار آدم های حرفه‌ای، علاقمند و بدون غرض هستند؟ تا چه فرقم نمیکنه چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی، سازمان ها، وزارتخانه ها، افراد. عدم پاسخگویی و عدم حساسیت. ما واقعا خیلی راحت توجه نداریم به وقت مردم و به سرمایه‌ای که دارن به کار میگیرن و باعث میشه که همون دلسردی در سرمایه گذار ایجاد بشه و رها کنه. اگر سرمایه گذاری در یک کشور شکل نگیره، معنا پیدا نمیکنه، رونق. و اگر واقعا این حالت داره پدید میاد، من بخش اعظم، حالا شما فرمودید سهم، من معتقدم سهم اجرا مهمتر از الان قانون شده و در سهم اجرا در خیلی از نارسایی ها ما باید واقع بینانه برخورد کنیم. ببینید آقای نجف منش، من خوشحال هستم که در 2 حوزه دارن فعالیت میکنن، 1 تحصیلگری، 2 مانع‌یابی. اما خود ایشون بیان اشاره بکنن که در هر 2 مورد چقدر زمان، وقت و انرژی میذارن و چقدر نتیجه گیری واقعی کردن.
آقای دکتر، یکیش 2 سال طول کشید.
تمام. ببینید یه پدیده‌ای که مشکل بوده 2 سال کدوم کشور است؟ من یه نکته هم اشاره بکنم.
آسیب شناسی همین موضوع هم باید صورت بگیره که واقعا ببینیم چرا این اتفاق صورت گرفته که اثر گذاشته روی این، در واقع به نتیجه رسیدن این موضوع.
آقای مسعودی، الان نکته رو من اینجا میخوام بگم. همین پیش بود مقام رهبری در یک سخنرانی که با فعالان اقتصادی داشتن، نکته ظریفی، عده‌ای در تخریب فضای کسب و کار فعالن. و جمله قشنگی بود که حرف‌ها درست و مشابه و جذاب، اعمال نادرست و دافعه داره. خب این یعنی چی؟ این خطاب به کیست؟ آیا خطاب به قانونه یا خطاب به مجری قانونه؟ آیا مجری قانون هم فقط دولت هست یا فعالان اقتصادی هم هستن؟ گاهی اوقات ممکنه از اون برم مشکل داشته باشیم، توقعات بی جایی که یه عده از قانون دارن، حتی فعال اقتصادی. این رو هم باید واقع بینانه انجام بدیم. درمان درد ما این هست که بپذیریم که مشکل چه در قانون، چه در اجرای قانون و چه در آثار قانون ممکنه باشه و برای هر یک کاملا سازمان‌های مسئول و پاسخگو باید باشن که وقتی میایم صحبت میکنیم همه قاطی نشه. یعنی وقتی میگیم مشکل قانون داریم، قانون تعریف بشه در چه حوزه‌ای و در اجرای قانون در چه زمینه‌هایی به طور دقیق، که اونم نیاز به بررسی داره، تحقیق داره.
دکتر عذرخواهی میکنم، همین بحث قانون رو که فرمودید، ما خدمت خانم دکتر سهیلا جلودار زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، عضو فراکسیون کارگری مجلس و عضو کمیسیون ویژه تولید ملی هستیم.